그냥.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه باز پخش بحث 25 دقیقه رادیو آزادی به نشر می رسد. اما نخست چند خبر مهم. دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشری می گوید که امسال 113 تن کارکنان کمک‌های بشری بازداشت شدند. اداره اوچا در گزارش ماهوارش درباره مداخله طالبان در امور کمک رسانی نداره و بازداشت کارمندان سازمان ملل متحد که دیروز یکشنبه در وبسایت خود منتشر کرده گفته که بازداشت کارمندان در ماه آگوست پس از ماه فوریه به پیشینه بوده است. این اداره همچنان گزارش می دهد که حذف کارمندان زن همچنان چالش هایی را در ارتباط به زنان و کودکان ایجاد کرده که از کمک این اداره مستفید می شوند. کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا ضد فلج کودکان امروز در تمامی ولایت های افغانستان و جز از اورزگان آغاز شد. در این کمپاین چهار روزه واکسین پولیو به کودکان زیر 5 سال و تابلت ویتامین ای به کودکان از 6 ماه تا 5 ماه داده خواهد شد. کمپاین کنونی واکسین پولیو در افغانستان در حال آغاز شده که در سال جاری از 5 مورد مثبت فلج کودکان در این کشور گزارش شده است. مقام‌های ارشد آمریکایی امروز وارد ایروان پایتخت ارمنستان شدند تا با مقامات ارمنی گفتگو کنند. این هیئت شامل سامانتا پاور، رئیس اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده، یوری کیم، دیپلمات وزارت امور خارجه و سایر مقام‌ها می باشند. این اولین سفر مقام‌های آمریکایی به ارمنستان پس از آن است که ارمنی‌های ناگورنو و قره‌باغ، منطقه مورد مناقشه ارمنستان و آذربایجان، در هفته گذشته مجبور به توافق آتش بس شدند. خانم پاور قرار است با مقام‌های ارشد ارمنستان ملاقات کند و اوکراین اولین دسته از تانک‌های آبرامز آمریکایی را دریافت کرد. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی امروز در صفحه تلگرام خود نوشته که رستم عمروف وزیر دفاع با او اطلاع داده که تانک‌های آبرامز وارد اوکراین شده و تجهیزات ما را تقویت کردند. اوکراین میگوید که این تانک ها به تقویت اردوی اوکراین در حملات متقابل علیه نیروهای روسیه در شرق این کشور کمک میکنند. در حملات هوایی اخیر نیروهای روسیه در منطقه شرق اوکراین اودسا انبارهای مهم غلات از بین رفته است.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. در افغانستان از سال 2004 تا 2021 میلادی قانون اساسی بنیاد تمامی قوانین بود. اساس آن هم برمیگردد به قانون اساسی سال 1964 برابر با 1343 هجری خورشیدی. تا سال 1973 و کودتای محمد داود قانون اساسی در افغانستان حاکمیت داشت. قانون اساسی افغانستان که در سال 2014 پس از برگزاری لوی جرگه پذیرفته شد، در 12 فصل و 162 ماده تصویب شده. اکنون که بیش از 2 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می‌گذرد، دیگر خبری از قانون اساسی و تطبیق آن نیست. با آنکه مقام‌های طالبان از کار بالای قانون اساسیشان خبر دادند، باز هم ابهام‌هایی وجود دارد که این مرتبه قانون اساسی افغانستان چگونه خواهد بود. عبدالحکیم حقانی، رئیس ستره محکمه و قاضی القضات حکومت طالبان، هفته گذشته تایید کرد که کارها روی ایجاد قانون اساسی ادامه دارد. جزئیات در مورد چگونگی طرز العمل و محتوای قانون اساسی طالبان از با مردم و رسانه ها شریک ساختن نشده. در ماده دوم قانون اساسی گذشته و حاکم برای سالها در افغانستان آمده است که دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان دین اسلام است. در ماده سوم هم گفته شده که در افغانستان هیچ قانون نمیتواند مخالف معتقدات و احکام دین اسلام باشد. طالبان قانون اساسی گذشته را نپذیرفتند و ظاهراً بر تطبیق تند احکام شرعی مطابق روایت و قرائت خودشان تاکید میکنند. در دوره نخست حاکمیتشان طالبان قانون اساسی نداشتند و احکام تند شرعی را تطبیق میکردند، از جمله اعدام، قطع اعضای بدن، شلاق زدن، سنگسار، حجاب و پوشش شدید اجباری، گذاشتن ریش و برخی قوانین دیگر که بیشتر روایت خود طالبان بود. اکنون هم تفاوت زیاد در قوانین دیدن نمی شود. دو مورد تطبیق حکم اعدام علنی، شلاق زدن، پوشش اجباری، بستن در مکتب ها و پوهنتون ها برای دختران و کار برای زنان، همچنان چندین مورد دیگر که مغایر با قانون اساسی گذشته افغانستان دانسته می شود. رعایت حقوق بشری بر اساس اعلامیه های بین المللی و همچنان حق اشتراک در انتخابات برای همه شهروندان افغانستان در قانون اساسی تعریف شده است. استدلال رهبری طالبان امین است که قانون اساسی با شریعت همخوانی ندارد، بنابراین برایشان قابل پذیرش نیست. اکنون پرسش های مطرح می شوند که قانون اساسی طالبان چگونه مدل خواهد داشت؟ قانون اساسی سال 1964 از دوره محمد ظاهر شاه و سپس قانون نافذ از سال 2004 تا 2021 چی مشکل داشته که برای طالبان پذیرفتنی نیست؟ در دو سال گذشته طالبان نتوانستند قانون اساسی بسازند. چند سال دیگر نیاز دارند؟ مردم در مورد قانون اساسی طالبان که به احتمال زیاد تندترین قوانین اسلامی در آن تطبیق و به اجرا گذاشته خواهد شد چی دیدگاهی دارند؟ همین ها را به بحث میگیریم در برنامه امروز 25 دقیقه از رادیو آزادی. دو مهمان در برنامه با ما شما هستند. آقای میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، و جناب عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان از امریکا با ما و شما هستند. همچنان نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به پرسش ما در مورد قانون اساسی طالبان پاسخ گفته که در جریان برنامه نشر خواهد شد. مهمانان عزیز، خوش آمدید به این برنامه. جناب سادات، نخست با شما. قانون اساسی سال 1964 یا همان 1343 که میان سالهای 2004 تا 2021 در افغانستان نافذ بود، چی مشکل داره که طالبا او را تطبیق نمی کنند و نمی پذیرند؟
تشکر. سلام خدمت شما جناب مصباح، و همچنان احترام تقدیم می کنم خدمت شنوندگان گرامی. قانون اساسی خود در مجموع قوانین اساسی که در افغانستان تجربه شده و 6 قانون اساسی در افغانستان وجود داشته تجربه شده، هر کدامش مزایای خود داره و اشکال برای تطبیق نداره. بر علاوه قانون 64، قانون اساسی قبلی، هم تا به حال رسما ملغا هم نشده، اشکالی وجود نداره اگر طالبا او را بپذیرند. سوال اساسی به سر ازی است که اداره طالبا قانون اساسی را به چی مفهوم میپذیره و اینا به کدام انگیزه و به کدام هدف تصمیم گرفتن که قانون اساسی بسازن. در که سوال بسیار اساسی به ای است که موضوع بحران بزرگ حقوقی در افغانستان در این دو سال وجود داره و همچنان بحران بزرگ مشروعیت. آیا طالبان میخواین برای حل ازمی موضوع اقدام بکنن، قانون اساسی بسازن و افغانستان بره به طرف ازی که صاحب یک دولت ملی مقتدر بر اساس قانون اساسی شد؟ امید یک تصمیم وجود داره یا نداره در بین طالبان؟ برای ازی که سوال اساسی قانون اساسی است که حاکمیت ملی به طور انحصاری در بر اساس قوانین داخلی و بر اساس تمام معیارهای قبول شده حقوق بین‌المللی که در میثاق‌های بین‌المللی بازتاب یافته و افغانستان به او الحاق کرده و مردم افغانستان تعلق دارد. اینال تا اداره طالبان قبول کردن، تصمیم دارن که به مردم مراجعه بکنن و مردم از طریق اعمال عقل حاکمیت ملی اراده ملیشان تبارز بدن. این مسائل بسیار اساسی است. به همین خاطر تا به حال شخص خود من هم نوع ابهام و شک وجود داره، برای از اینکه اینا استر محکمه را موظف ساختن دالت قانون اساسی وثیقه ملی هست. تجربه 6 قانون اساسی قبلی افغانستان مبین از این واقعیت است که همیشه قانون برای ساختن قانون اساسی کمیسیونا در مقیاس مملکت در مقیاس کشور ایجاد شده. شکل از سیاسیون متشکل از فرهنگی ها، متشکل از نماینده های اقشار و طبقات مختلف مناطق مختلف افغانستان به شمول حقوقدانان و دانشمندان و از بین کمیسیون کلان ملی یک کمیسیون تصویت ایجاد میشه و یا ای که میتونه یک کمیته تصویت در ابتدا ایجاد شود متشکل از حقوقدانان متخصصین حقوقمندان در حدود 6 نفر 10 نفر کم و بیش و بعد از او کمیسیون بزرگ ملی ایجاد شود.
تشکر. بله.
باعث ازی میشه که افغانستان برای به طرف از بحرانات حل شود، بحران حقوقی مهار شود و مهار شدن بحران حقوقی راه را برای حل بحران مشروعیت در افغانستان باز کنه.
تشکر میکنم. جناب مصباح، شما هم خوش اومدین. چی تصور میشه که قانون اساسی طالبان چگونه خواهد بود؟ تاکیدشان بر چیست که چی کار باید شود؟
سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنونده های محترم و مهمان تان. مسئله مهمی که از وضعیت فعلی که ادامه داره ایتور برداشت میشه که طالبا قانون اساسی را هم به مثل امی وضعیتی که فعلا ادامه داره در نظر بگیره، این یک چیز سمبولی که را بسازه که برای اذهان عامه مردم و جامعه جهانی را به شکل مخشوش بسازه که گویا یک قانون اساسی وجود داره، در حالی که قانون اساسی، ساختن قانون اساسی مستلزم یک سلسله پروسیجرهای بسیار خاصی است که در او مسئله بسیار مهم در تدوین قانون اساسی است. اما مرحله که مصوبه از او ساخته میشه، او باز تدقیق میشه، تصویب میشه، توشیح میشه، نافذ میشه، همه مستلزم یک سلسله مراحل هست.
بلی.
که او از قبل در نظر گرفته شده بود و او باید طالبان او را در نظر بگیره که در اونجا مسئله بسیار مهمی است که به اشتراک موضوع نشر شوه و عامه مردم در او دخیل شوه، یعنی شفافیت موضوع بسیار مهم است. دخیل شدن افراد نخبه، اقتصاددان، حقوقدان، کسایی که با مسائل اجتماعی، شرعی و سایر مواردی که افغانستان به اون نیاز داره اونا شریک باشند، استانداردهای جهانی، معیارهای جهانی در نظر گرفته شود و تدقیق شود توسط امی مردما و باز مسئله تصویب ازی باید توسط لوی جرگی که یک لوی جرگی که توسط از همه اقشار اقوام افغانستان و از سرتاسر افغانستان باشه، اونا او را به اساس مکانیزمی که می 8 قانون اساسی قبلی در نظر گرفته بود تصویب شد و بالاخره ما میتونیم او را قانون اساسی بگیم. قانون اساسی توسط ستر محکمه ساخته نمیشه. ستر محکمه فقط عدالت را تامین میکنه، قانون را تفسیر میکنه، قانون را تطبیق میکنه و اینجا متاسفانه که روند در فعلا بسیار گنگ است، بخاطر که قانون اساسی من حیث یک وثیقه ملی باید توسط مردم ساخته شود، نه توسط، یعنی مردم باید نقش در او داشته باشه و مواردی است که باید در قانون اساسی جدا در او در نظر گرفته شود که ما ببینیم که اینا چطور میتونن که قانون اساسی را به مو تعریفی را که یک قانون اساسی می داشته باشد اینا بر مبنای از او را بسازن.
تشکر میکنم. و چی مکانیزم برای ساختن قانون اساسی وجود دارد در مورد نصیر احمد اندیشه؟ نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بر رادیو آزادی پاسخ گفته.
خب این بحثی که اونا میگن ما کار میکنیم، ما شما نشون میدیم که لااقل یک و نیم سال میشه کمی بحث مدره دارن که ما کار میکنیم، ولی برای همون کار کردن ساختار قانون اساسی یک میکانیزم موجود داره. اول یک کمیسیون معرفی میشه که کمیسیون شامل حقوقدانا و شامل اقتصاد، چون قانون اساسی نه بحث مسائل شریعت نیست که شما بتونید یک تعداد علما را بیارین به قانون اساسی یک کشور بسازید. قانون اساسی در امروز در جهان در تمام کشورها به استثنای افغانستان یک سیستم حقوقی اقتصادی اجتماعی است که یک طیف بزرگی از مردم باید او کار کنه. بعد از اون میکانیزم بعدیش است که چطور یک به اصطلاح شورای قانون اساسی جور میشه، چطور بعدا یا اون شورا یا یک رفراندوم میتونه قانون اساسی رو به اصطلاح مرحله امو توشه و مرحله اجرا قرار بده. پس به این اساس چیزی رو طالبان میخوان جور کنن، فکر میکنم یک لایحه خاط بود که یک قسمتش توسط قاضی القضاشون تهیه شده و اون یک وقتی نمیتونه قانون اساسی افغانستان شد. ولی چیز مهمتر از این است که کار را که طالبا کرده روان هستند در ساختار نظام بین المللی برای مردم افغانستان یک جنجال بسیار کلام ایجاد کرده. 10 سال در بر گرفت از سال 2001 که با مردم جهان ما تفهیم کنیم که اسامه بن لادن مهمان مردم افغانستان نبود، بلکه مهمان یک گروه خاص یا خود آقای ملا عمر. حال 20 سال دیگر شاید در بر بگیره که ما برای جهان خصوصا تو به کشورهای اسلامی تفهیم کنیم که مردم افغانستان زن ستیز نیستند و رژیم ما هیچ وقت رژیم آپارتاید جنسیتی نبوده. یعنی مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی را که طالب در 2 سال به وجود آورده، من فکر میکنم یک مدت بسیار زیادی را خواهد گرفت که ما سر از او فائق بیاییم، ولی هنوزم وقت وجود داره، هنوزم زمینه وجود داره که اینا تن به یک سلسله ریفارما و اصلاحات بتن به اساس خواستای مردم افغانستان.
تشکر از آقای نصیر احمد اندیشه. خب جناب سادات، کار را که طالبان روی قانون اساسی از او نام میبرند، این کار از سوی کی و کیها صورت میگیرند؟ مولوی ها، ملاها، یا یکی افراد مجرب و تخصصی در مسائل حقوقی؟
متاسفانه در این ارتباط معلومات بیشتر من ندارم، به خاطر از اینکه در مدبار انعکاس نیافته و شفافیت در این عرصه وجود ندارد. فقط در همه قدر اطلاع رسانده شده، ما مطلع هستیم که استر محکمه موظف شده که یک طرح را آماده بکنه. البته این هم از منابع استر محکمه من شخصا نشیدی، من زبان سخنگوی داری طالبانی گپ میده شده. اما مطلب اساسی در این است که قانون اساسی ساختنش این تنها توسط دانشمندای علوم دینی و توسط ملاصایبا امکان ندارد. این یک وسیقی ملی است. این مسئله است که با مسئله اقتصاد در افغانستان، مسئله رشد اقتصادی افغانستان، مسئله حل بحران حقوقی و مسئله حل بحرانات اجتماعی در افغانستان، مسئله است که افغانستان چه قسم به طرف شارای ترقی بکشانه، این قانون اساسی مجموعی مطالب در نظر میگیره و باز میکنه به این که افغانستان صاحب یک دولت مقتدر ملی شود، یک دولت مقتدر ملی که به اون به قدرت سیاسی تعریف شود، قدرت سیاسی تقسیم شود، قدرت سیاسی تنظیم شود، قوای ثلاثه دولت تفکیک در قانون اساسی تضمین شود و مسئله حقوق و آزادی های مردم افغانستان در قانون اساسی مسجل شود. در واقع ستون فقرات قانون اساسی همین بخش تشکیل میده و قسمی که قبلا گفتم مسئله اساسی دیگه مسئله التزام افغانستان به منشور سازمان ملل متحد میثاق های بین‌المللی است. اینال مجموعی از مطالب ایجاب میکنه که وقتی ما قانون اساسی میگیم باید مخاطب ما مجموعی افراد ملت افغانستان باشه. این قانون اساسی برای ملت افغانستان ساخته میشه، به اون خاطر نمایندگان اقشار و طبقات، نمایندگان مجموعی ملت افغانستان به یک ترتیب در وجود یک مفهوم جمع میشن و در اینجا به طرف از این میرن که در وجود یک میته قانون اساسی را تصویب بکنن که در اینجا تمام معیارهای اساسی در نظر گرفته شده. معلوم دار است که در قانون اساسی افغانستان مثل قوانین قبلی واری از قید میشه، در افغانستان هیچ قانون اساسی مناقض اساسات دین مبین اسلام وضع شده نمیتونه و مسئله اساسی در این است که در قوانین اساسی قبلی افغانستان 6 قانون اساسی تجربه هیچ کدام از اینا تناقض با اساسات دین مبین اسلام نداشته و این اصل حتی در قانون اساسی قبلی هم یه اصل وجود داشت که در افغانستان هیچ قانون مناقض اساسات دین مبین اسلام وزش شده نمیتونه. به این خاطر که این مسئله را من خواستم صراحت بتم که متاسفانه از این یک نوع سوء استفاده در تاریخ صورت گرفته از این زمان شامان دا تا بالی یک نوع تلاش است قانون در برابر دین و دین اسلام قرار بده. دالی بر افغانستان معلوم دار نه تنها قانون اساسی و قانون مادر، مجموع قوانین اسلامی است و با اساسات دین و دین اسلام سازگار بوده و سازگار می باشد.
تشکر میکنم جناب مصباح صاحب. آیا قانون اساسی یک کشور میتونه بر مبنای دیدگاه عقاید و ایدئولوژی یک گروه باشه و تنها بر اساس باورها، روایتها و قرائت‌های ایدئولوژیک از اونا ساخته شوه؟
ببینین، قانون اساسی از خود یک تعریف خود را داره. یعنی ما هر سند را قانون اساسی نمیتونیم گفته. قانون اساسی ویژگی بسیار اساسی شی است که در انتقال قدرت و در سهم قدرت سیاسی مسئله به عامه مردم ارتباط پیدا بکنه، مثل که در قانون اساسی 13-82 به صراحت در ماده 4 بحث حاکمیت ملی را به مردم ارتباط داد و گفته شد که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم باید اعمال شود. در پهلوی از او حق رای و کاندید شدن را در ماده 33 من حیث یک حق اساسی شناخت و در ماده 157 به شکل واضح یک کمیسیون انتخابات را که مسائل را تنظیم بکنه ایجاد کرد. حال در اینجا مسائل در کل حل شد. مشکل اساسی از اینا ای است که تا زمانی که این موارد در نظر گرفته نشه ما نمیتونیم که قانون او را قانون اساسی بدانیم. عقاید شخصی، ایدئولوژی های شخصی را قبلا هم ما تجربه کردیم. اصول اساسی دموکراتیک افغانستان در سال 1357، فرامینی که توسط نور محمد ترکی اعمال می شد و همچنان قانون اساسی 1366 هم تا یک حد بحث ایدئولوژی خود را داشت. ما در 8 قانون اساسی قبلی موارد هم تجربه شده، ولی او قوانین هم از لحاظ تاریخی از اونمو تعریف اساسیه که مثلا قانون اساسی 1302 دوران ماندلا خان که در وقت زمان بسیار حالت ابتدایی را داشت، ولی باز هم نظام مشروطه را با وجود آورد. بالاخره باز قانون اساسی 1343 یک تعریف بسیار خوبی را داشت که در تاریخ ثبت است و قانون اساسی 1382 که توسط لویه جرگه در نظر گرفته شد. حال بحث اراده سیاسی مسئله بسیار مهم است. اگر طالبا واقعا اراده سیاسی به این داره که عامه مردم در قدرت سیاسی سهم داشته باشه، حقوق و اساسی اتباع، حقوق و وجایب اساسی اتباع که در قانون اساسی 1382 در 39 ماده به شکل واضح تحریر یافته شده، بحث تفکیک قوا، بحث اداره و امثال از این موارد را واقعا میخوان در عمل در نظر بگیره، پس اینمی میکانیزمی که در 100 سال افغانستان فرهنگی از او را داره. در افغانستان قانون و قانونیت فرهنگ است در ادارات ما، یعنی نهادی نشده و با واسطه تکرار مشروعیت خود را به دست آورده. اگر واقعا این مسائل را داشته باشه فرمول بسیار ساده است و بسیار با سادگی ما میتونیم که قانون اساسی را اگر اینا میخوان که تغییر هم بیارن جور کنن توسط لویه جرگه، ولی ما شک ما به این است که به می بهانه مردم افغانستان را منتظر میمانن و بدون شک که در آخر به می رقم پروسه دوام خواهد کرد. در غیر از او کدام مسئله بسیار سخت نیست، موضوع آسان است اگر اینا بخواهند که یک قانون اساسی که واقعا تعریفی از او را داشته باشه بسازه، کار آسان است.
تشکر میکنم مهمانان عزیز، فرصت کوتاه داریم، برای هر مهمان ما 2 دقیقه کمتر از وقت فرصت داده میتونیم. جناب سادات، در افغانستان باید چگونه قانون اساسی حاکم باشه تا حق هیچ کس تلف نشه و احکامش با اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و ارزش‌های انسانی همخوانی داشته باشه؟ خیلی فشرده.
قانون اساسی که باید در افغانستان به وجود بیاید، در گام اول ای باید مبتنی باشه به کتاب خونبار افغانستان، یعنی بر اساس واقعیت‌های تلخ در افغانستان. این واقعیت که افغانستان یک کشور جنگ زده است، یک کشور است که در حدود نیم قرن در حالت جنگ تشنج وجود داشته باشه، یک کشور است که در اینجا انقطاب اجتماعی وجود داره، التهاب وجود داره، چطور میتونه قانون اساسی به حیث وثیقه ملی زمینه انتگریشن اجتماعی را، امتزاج اجتماعی را، تقوی وحدت ملی را، وفاق ملی را به وجود بیاره و بتانه یک دولت مقتدر ملی را اساسگذاری بکنه؟ مسئله دولت مسئله مدرن است، به او خاطر افغانستان به قانون اساسی مدرن ضرورت داره که میارهای قبول شده حقوق بین المللی را هم از منشور ملل متحد و میثاقهایی که افغانستان به او الحاق کرده بازتاب بده. و این قانون اساسی وقت مؤثریت داره که با این حالتی که اداره‌ای که در دو سال بود فرامین از طرف یک شخص صادر میشه و در واقع استبداد رأی یک شخص وجود داره زیر نام شریعت اسلام، به این موضوع باید خاتمه داده شود و افغانستان بده به طرف حاکمیت قانون و به طرف حاکمیت ملی که به مردم افغانستان تعلق.
تشکر میکنم. و جناب مصباح، با عنوان پرسش اخیر، آیا طالبان به تنهایی صلاحیت تشکیل قانون اساسی را دارن و آیا قانون دست ساختهشان برای دیگران قابل پذیرش خواهد بود؟
بدون شک که نداره. ببینین، تعریفی را که دولت در سطح بین الملل داره، یک عنصر عمدهش مردم است. تا زمانی که مردم توسط وثیقه ملی خود تصمیم نگیره، این امکان نداره که توسط یک گروه یک چیز زیر عنوان قانون اساسی ساخته شود و تحمیل شود. موجودیت اشخاص که او میکانیزمش توسط لوی جرگه است یا هر میکانیزمی که اینا پیشنهاد میکنه، ولی نقش مردم در اینجا در نظر گرفتن میارهای بین المللی و همچنان این میارهایی که برای قانون اساسی در کل در سطح جهان در نظر گرفته شده، تا زمانی که این موارد در نظر گرفته نشه، ای اصلا ما قانون اساسی گفته نمیتانیم و نه هم کدام مشروعیتی را به دست میاره و نه هم به درد مردم افغانستان میخوره. بنان لازم است که اراده سیاسی مبتنی بر امی مواردی باشه که بتانه حل مشکل باشه.
تشکر میکنم از شما جناب عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان از امریکا، و میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوق دانان افغان در اروپا، و سپاسگزار از نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، هم که به پرسش ما پاسخ صوتی فرستاده بود. تشکر شنونده عزیز از حضور و همراهی هر یک شما. هم اکنون برنامه‌های رادیو آزادی به صورت 24 ساعت ادامه دارند در تمامی روزهای هفته.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، هفته و کم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، هفته و کم ده پشت ابرای سیه گم شده،
اگرچه رحمت باران خداییست، با گلها نعمت از بمن جداییست، اگر باران عشقت جاری باشد، زندگی به تو بر من به نواییست.
باران خوش ندارم،